آموزش بده، به اصطلاح در بعضی کشور دولت در سایه داشته باشه، اون نماینده فعلی مجلسش رو بیاره برای این نیروهایی که دارن آموزش میبینن توضیح بده. اینطور نباشه که نماینده مجلس میره 3-4 ماه طول میکشه تا قوانین مجلس اصلا بدونه چیه،
درست.
که تذکر رو چه وقتی میتونه بده، نمیدونم آیین نامه چیه، کدوم بند آیین نامه چی رو میگه. بله، اینی که شما فرمودید کاملا درسته و اصلا تنها راه پیشرفتش همینه، ولی با این مقدمه که من عرض کردم.
ممنون، لطف کردید. ما البته به دو تا از مؤلفه‌های پرشور شدن انتخابات، یعنی عملکرد مجلس و موضوع دوم عملکرد جریان‌های سیاسی پرداختیم. انشالله در هفته آینده دو مؤلفه دیگر از مؤلفه‌های لازم برای پرشور شدن انتخابات رو با آقای دکتر علی پارسا خصال مورد بررسی قرار میدیم. با تشکر از اینکه برنامه ما رو در این قسمت دنبال کردید، تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بله، به میز جریانشناسی فرهنگی رسیدیم. آقای علی اکبر عبدالعلیزاده از روزنامه‌نگاران با سابقه، منتقد سینما و نویسنده چند کتاب، اینجا این میز رو اداره خواهند کرد. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به میز فرهنگ برنامه سیاست ایرانی خوش اومدین. در برنامه قبل ما پرداختیم به نقش مساجد در خودشناسی فرهنگ ایرانی و در واقع تشخیص گستره نفوذ فرهنگ در سرزمین‌های مختلف. گاهی تو ذهنمون نمیاد اینا نسبتشون با در واقع این سپهر فرهنگ ایرانی چیست. خب میزبان جناب آقای محمدی نجات بودیم که بسیار برنامه خوبی رو به نقطه خوبی هم رسیدیم، که تعلیقش فرصتی بود برای اینکه مخاطب رو دعوت کنیم به قسمت دوم و برنامه امروز. خیلی خوش اومدین جناب نجات.
باز هم زحمت کشیدین. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم برنامه سیاست ایرانی و این میز فرهنگ.
خیلی ممنونم. ما تو برنامه قبل رسیدیم به اینجا که در واقع دونه دونه مثال هایی بیاریم بعد از اون بحث مفصل و جذابی که در واقع همبستگی و همافزایی در واقع جغرافی های مختلف در ایران فرهنگی بر فرهنگ رسیدیم به این نشانه ها که تو معماری مساجد در شهرهای مختلف دنبال کنیم. رسیدیم به اون پنجره فولادی که در واقع اشاره فرمودیم و از همونجا دوباره ادامه بدیم. این دفعه تو این برنامه میخوام نشانهای جذاب رو دنبال بکنیم که هر کدوم تو کتیبه، تو خوشنویسی، تو
خیلی زیاده
ارادت این سرزمین هایی که هنوز هم در واقع دین شاید قالبشون دین مذهب سنی باشه،
مذهب دینشون که دین اسلام مسلمان، همه هم مسلمانیم با هم،
اما در عین حال میبینیم که چقدر در واقع آمیختگی نگاه شیعگی دارن.
نه اصلا اینجوری چیز نکنیم. آمیختگی شیر و شکره، اصلا قابل تفکیک نیست که مثلا بگیم من شیعم اون سنی، اصلا اینجوری نیست. هممون یک تمدن رو کامل کرده.
دقیقا عرض من همینه، میگه حتی سنی ها در سرزمین هایی مثل تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، ترکیه، اینا ذاتا روحیاتی دارن که علاقمندیشون رو ابراز میکنن، مثل در قالب زیارت. خب شما توی کشورهایی که در واقع سنی ها مخصوصا با غلبه وهابیت
الان اینجوری شده، ببین الان ما
زیارت تکفیری
سیاسی نگاه میکنیم، ریشه داره تو تاریخ، البته بی ریشه نیست، ولی واقعا ببینیم که کی اینجور، کی اینقدر منقطع بودیم ما. الان مثلا میگیم آقا فقه ما با فقه مثلا حنفی اختلاف داره، مثلا قرائت قرآن هم فرق داره، تجوید هم فرق داره، هیئت و نجوم هم فرق داره، اونا چیز داره، جعفری و حنفی و مالکی داره،
چون موقع به ریشه همون نزدیک،
حتی ارفان نظری اینجوری نیست. بله بله. من مثال آوردم اون دفعه که داوود قیصری که حنفی مذهبه از بورسا بلند میشه میاد کاشان،
چون ما ریشه ها خیلی قابل احسا و خیلی پررنگ
همین الان همینجوریه. شما مثلا
ما بعد همین ما هم برنامه بر همینه، برای اینکه مخاطبمون رو برگردونه که ببینه چقدر ریشه ها مهمه.
ببینید مثلا خود عرفان نظری یک بستر خیلی خیلی خوبه برای اینکه نشون بدیم که اختلاف وجود نداره، یعنی دوییتی وجود نداره،
عملا وجود نداره.
شما ببینید مثلا یه شخصیتی مثل صدرالدین قونوی با خواجه نصیر طوسی مراوده و مکاتبه علمی داره، اون شیعه دوازده امامی، این اهل سنت حنفی مذهبه، ولی اصلا اینجا بحث این نی. حتی بیایم جدیدتر به مثلا حضرت امام که توی دوران تبعیدش تو بورسا توی ترکیه بوده، من اونجا تحقیق داشتم میکردم و آثار امام رو داشتم میخوندم، چند تا شخصیت هن که یکیش همین داوود قیصریه که امام تعلیق نوشته روی کتابش، یکی دیگه یه شخصیتی هست به اسم ملا محمد فناری. ملا محمد فناری شیخ الاسلام دو تا از پادشاه های عثمانی بوده، یعنی بالاترین
مقام
دینی و قضایی و مذهبی امپراتوری عثمانی بوده. خب یه کتابی داره در شرح کتاب صدرت نقونبی اسم مصباح الانس. خب حضرت امام رو مصباح الانس هم تعلیقی نوشته. ببین امامه، میگم امامه یعنی که احیا کننده بزرگ عرفان نظریه تو دوره
معاصر.
خب ابایی نداره، نمیگه اون چون سنیه چون چیزشون،
نه ایشون که اصلا پرچمدار احیای ارتباط سنی شیعه علمه. علمه تو عملم نشون
داره، علم نه از جنس علم علوم تجربی، علمی که میگه علم نورون یقذف الله فی قلب،
علم هنر فرهنگ دیگه،
فرهنگ پایه فرهنگه، اساس فرهنگه، اساس. بعد جفتشون جالبه، جفتشون عربی می‌نویسن، این فارسیه اون ترکیه، ولی جفتشون زبان علمیشون زبان عربیه. اصلا اینجوری نیستش. تو شما میای به گذشته میای همینجوری، انقدر مثلا این مدارس دینی آناتولی خیلیشو ایرانی ها ساختن، امضاهاشون هست، یعنی ما نمیریم سراغش.
همین من دارم
میسته
امروز کاریم. اما ما آنچنان دچار انشقاق و گسستیم که گاهی اوقات در ذهن مخاطب ما اصلا نمی گنجه همچین بحثی.
اصلا حالا
ما چجوری باید اینو تصویر کنیم؟ با نشانه ها.
آره.
حالا من خواهش میکنم که از اینجای بحث به بعد ما بپرزیم به همون نشانه جلسه.
همین رو میخوام بگم. ببین الان مثلا شما مدرسه سیرچالی توی قونیه، معمارش یه آدمی از توس از خراسان بلند شده رفته اونجا. مرزی خود مولانا کجا رفته اونجا؟ از بلخ بلند شده رفته اونجا.
به لحاظ سفر جغرافیایی خیلی سفر طولانی، اما به لحاظ ذهنی
ببین همه پیامده حمله مغول،
در یک سفر چرخیده.
آره.
در یک شهر چرخیده.
آره. این سیر آفاقیشه. شما سیر انفاسیشو ببین. که چه اتفاقی افتاده؟ یا مثلا هجرت حاجی بکتاش ولی از نیشابور به آناتولی چه اتفاقی میفته؟
تو شهره که یکم دور از ذهنه برای مخاطب، یعنی شما وقتی مثلا بگید ازبکستان، تو ازبکستان مثال داریم
به شما میگم، ازبکستان دو سه تا مثال زدیم، فقط یه توی قارس ترکیه که نزدیک مرزای ما هم هستش بعد از اقدیر توی استان قارس، یک مسجدی داریم که به عنوان قدیمی ترین مسجد آناتولی شناخته شده، کهن ترین مسجد آناتولی که
بلاز تاریخی
که باقی مونده حداقل، یعنی شاید مسجد دیگه هم بوده حالا از بین رفته یا زلزله خراب کرده، این مسجدی که سرپا مونده و آثارش هست. اصلا به ارزش معماریش، ارزش فرهنگیش، به هیچ چی این مسجد من کاری ندارم. فقط به اسم این مسجد نگاه بکنه، مسجد ابوالمنوچهر،
اسم متفاوت. یعنی ممکن مثلا اون تاجری بوده باشه که
جامی.
یا یک شخصیت سیاسی باشه، یا
تاجری باشه که عمرای سلجوقیان رومه، مثلا چیزه مال دوره سلجوقیه، یکی از عمرام هست، اون شدادی نه، یکی از عمرای اون دوره است که زمان خود ملکشاه هم ظاهرا بوده، ملکشاه سلجوقی بوده. ولی اسم، همین اسم فقط چیز میکنه، یعنی این آمیختگی رو شما از اون بر کنیه عربی بهش در واقع تعلق میگیری، میشه از اون بر خود اسم ایرانیه، از اون بر ترک سلجوقیه. ببین چقدر با هم دیگه ما آمیختگی مذهبی، دینی، فرهنگی، تمدنی، ادبی نمیتونی تفکیک بکنی، شما نمیتونی تفکیک بکنی. ببین این تفکیک قطعا سیاست پشتش بوده که اتفاق افتاده.
بله.
و به امروز رسیده و تشدید شده،
خصومت و عناد جنگ فرهنگی.
ما هم دیگر نمیشناسیم، ببین خیلی بده. بعد میگم چون ما، من ادعا میکنم چون ما ها یکی هستیم، وقتی میگم هم دیگر نمیشناسیم، یعنی در واقع خودمون رو نمیشناسیم.
بله.
ببین الان شما، مثال میزنم، چند تا از اساتید مرمت تو حوزه مثلا کاشیکاری ما آثار تمدنی ما رو توی ازبکستان دیدن، توی شهر زنده دیدن، تو مسجد بی خاتون چند نفرشون رفتن نزدیک، چند نفر از اساتید کتیبه خانی ما بلند شدن رفتن اونجا کار کردن، چیز کردن. واقعا کمه، واقعا انگوش شماره، واقعا
نه شخصی اقدام شده نه نهادی، کلی نهاد داریم موظفن.
ببین من میخوام انتقاد بکنم، من میخوام انتقاد بکنم، میخوام یه ذره چیز بکنم. ما مثلا کلی نمایندگی فرهنگی تو کشورهای مختلف داریم، توی مثلا
میگیم تو تمام کشورها،
اکثر کشورها داریم دیگه، تو ترکیه داریم، تو آلمان داریم، توی فرانسه داریم، تو انگلستان مثلا نهاد نمایندگی فرهنگی داریم و مذهبی، حتی خیلی جاها نمایندگی مذهبی داریم اونجا،
تقریر مذاهب داریم،
ولی توی حوزه تمدنی بسیار بسیار مهمی مثل ازبکستان خب سال هاست ما رایزنی فرهنگی نداریم. مثل این مونه که مثلا میگم شما وزارت ارشاد توی اصفهان اداره کل نداشته باشه، مثلا مثل این میمونه. میخوام مثال بزنیم، مگه میتونی ایران فرهنگ رو تو ایران بدون اصفهان مثلا در نظر بگیری، یا بدون شیراز در نظر بگیری، یا بدون مشهد در نظر بگیری؟ خیلی بعد بگی آقا مثلا میگم، حالا اونجا خیلی پرته دیگه، ولش کن مثلا که چیکار داریم اونجا، مثلا
بهانه‌های مختلفی، چند نفر هست
برای سر دست بشکونیم که مثلا فرانسه نیست برای سر دست بشکونیم که، با چیز نداره. کی میره ازبکستان؟ حالا کار
اصلا شما بلازم مکانت تو ذهن وقتی میگی پاریس، عموم مردم انگار که داری درباره مثلا میدون انقلاب حرف زدی، انقدر نزدیکی براشون، انقدر فیلم دیدن و انقدر
متن
خوندن، انقدر رمان خوندن. اما وقتی میگی قندهار، میگه یاد اون سفر قندهار رو که یک سفر طولانی، اصلا انقدر فکر میکنه یه چیزی اون بره مریخه. ببینین ضعف
من اصلا کاری ندارم، هرات تو مرز ما تو ایران چقدر راهه، چقدر فاصله داری؟
بگم چند ساعتی میشه دیگه،
یکی دو ساعته خب، تو مشهد 3-4 ساعت. چقدر شناخت داریم از فرهنگ؟
هیچ، صفر.
توی هرات
این صفری که میگیم فارغ از اون جنبش‌های فردی یا تک برنامه‌های تلویزیونی یا اتفاق نیفتاده،
اون که جریان ساز نیست.
آره اتفاق نیفتاده.
الان کاری که من میکنم مگه جریان نمیتونه، یعنی قدرت جریان سازی نداره، برای اینکه کسی پشتش نیست. یک جهد فردیه، یک تلاش، یه دست و پا زدن فردیه.
حالا من جریانی، حالا که رسیدیم اینجا جریانی، چند تا مبنا رو پی بگیریم. مثلا همین مبنای روز جهانی مساجد، میگن که آتش زدن مسجد اقصا توسط رژیم صهیونیستی. بعد میام جلوتر میبینیم که
داعش اصلا جز برنامه استراتژیکش تخریب مساجد تاریخیه. مساجد نو جدا، مساجد تاریخی رو از ریشه در میاره، با خاک یکسان میکنه، قرآناشون میسوزونه، منبرشون میسوزونه و بعد انفجاری صورت میده که کل بنا در واقع فرو میریزه. یعنی اینا تصادفی نیست، کاملا مشخص سفارشی از بیرونه. و میایم داخل کشور، آقای خداداده رئیس در واقع ستاد مساجد نکته جالبی گفت. گفت مقام معظم رهبری سال 92 میگه آقا به ستاد مساجد توجه کنید چون کار فرهنگی تو اون بخش انجام بشه. میگه همون سال به شکل شگفت‌آوری بودجه کاهش پیدا میکنه و از اون سال پراکندگی و در واقع عدم انسجام جدی میشه. یعنی شما ببینید وقتی مقام معظم نکته ای رو میگه به جایی ساختار حواسشون جمع بشه، دشمن حواسش جمع شده، جریان نفوذی رو به کار میگیره و به جایی که توسعه، یعنی اون آتش زدن مسجد الاقصا تو گویی که در واقع سالهای اخیر در ماهیت مسجد داخلی اتفاق افتاده، یعنی اینا از حیز انتفاع دور شدن یا خارج شدن. مثلا مراجعه مردمی آنچنان بهشون کم شده، اون نهادی که یه نهاد تاریخیه، که تنها نهاد تاریخیه که در واقع میتونیم بگیم یه مجمع مردم نهادیه که سابقه در تاریخ داره و هنوز قابل دیدن، شاید قبل از اسلام بوده این مباحث اما امروز قابل احسان نیست. اما مساجد خطش مشخصه، یک انجیو فرهنگی و مردم نهاد. و بعد تو دوره معاصر چه کردن؟ مثلا انجیوها رو تشکیل دادن بدون توجه به جایگاه مساجد، سالن‌های اجتماعات رو تشکیل دادن بدون به توجه
مساجد،
آموزش فرهنگی خارج شده از مساجد، آموزش رو تربیت خارج شده از مساجد، حیات خارج شده از مساجد. یعنی شما قدیما به خاطر ظرفیت کم مساجد یا محدود بودن اینا تو محلات هیئت ها می اومدن، اونم قانون مدارس دینی.
من یه جور دیگه بگم، من میگم که بیایم تمدنی نگاه بکنیم.
بله.
مساجد ما با هم دیگه چقدر ارتباط دارن؟ مساجد ما با مساجد همسایگان مسلمانمون چقدر ارتباط دارن؟ خیلی مهمه دیگه. میگه واقعا این مسجد میتونه با این که میگی میان قرآن مسجد آتش میزدن تخریب میکنن، یاد یه چیزی افتادم اگه اجازه بدید در رو براتون بخونم که غلط نباشه. تو ترجمه تاریخ جهانگوشای جوینی یه روایتی هست از حمله چنگیز به بخارا، خیلی خیلی عجیبه، خیلی خیلی تکون دهنده است، خیلی تکون دهنده.
بفهم.
میگه که چنگیز وارد مسجد بخارا شد، اول خیال کرد خانه سلطان است، گفتند خانه یزدان است. چنگیز دستور داد صندوق‌های قرآن را خالی کردند و در آن به اسب‌ها علوفه دادند، بعد زنان مطرب و جام‌های شراب را به مسجد آورد. این کار بار اول نیست، تو تاریخ داره انجام میشه. قرآن‌ها زیر دست و پا بود. امام جلال الدین علی ابن الحسن الرندی روی به امام رکن الدین امامزاده گفت مولانا چه حالت است این که میبینم؟ به بیداری است یا رب یا به خواب؟ مولانا امامزاده گفت خاموش باش، باد بی نیازی خداوند است که میوزد. خدا به ما نیازی نداره، خدا دین خودش حفظ میکنه، ما خودمون باشیم. فقط خیلی دردناکه بگیم که مثلا چه میدونم حرم امامین عسکری این رو منفجر کردن، خیلی دردناکه بگیم که این بلا رو سر مسجد تاریخی موصل آوردن، خیلی دردناکه بگیم که دردناکه واقعا بگیم بقیه رو تخریب کردن، بگیم هی داریم میگیم، ولی از اون ور نگاه بکنیم که ما به صورت ایجابی چی کار کردیم؟
ما اصلا شناختی نسبت به این ماجرا نداریم.
ببین وقتی همدیگر
همین خط سیری که همون اتفاقی در دوره مغولی من اعتقاد دارم به صورت سفارش خارجی اتفاق میفته، در به فاصله هایی تکرار میشه. هر وقت یورشی اتفاق افتاده به این سرزمین پهناور، سفارش های کتاب سوزی و دین زدایی و همه اینا بوده. یعنی ما اینو حتی باور نداریم، تو مسئولیون باور نداریم این یک خط سیر کاملا جریان شناسی سیاسی فرهنگیه که ما ازش غافل.
بذار یه لطیفه تعریف کنم. میگفتش که
بعد از این متنی که خوندی واقعا
باد و بی‌نیازی خداوند
است. آره، یعنی آدم اون شکل عملو که میبینی منطبق میکنه با دوره الان و در واقع جریان داعش، میبینی که کاملا یه کسی بیرون میدان داره.
من وقتی میگم ماها یکی هستیم، وقتی همدیگر رو نمیشناسیم، خودمون رو نمیشناسیم، یه لطیفه میخوام بگم. میگفت یه جماعت لاتولومپنی میخواستن یه بدبختی رو بگیرن بزنن، به هر دلیلی حالا
بهانه پیدا کرد،
دنبال بهانه میگشتن، بهش گفتن که تو با ما یا با اونایی؟ گفت به خدا من با شما. و اینا چون میخواستن بزننش گفتن که ولی ما اونایی،
ما نبودیم اونا بودیم.
ولی ما نیستیم، ما اوناییم، تو با مایی ولی ما اوناییم. حالا ما به حکایت ماست، ببین ما وقتی همدیگر نمیشناسیم، یعنی خودمون رو نمیشناسیم، میگیم خودشناسی بکنیم. ببخشید تو این ادامه فرهنگی رو بشناس، تو ادب مگه فقط معماریه؟ توی موسیقی نیست، توی نگارگری نیست، توی خط بزرگترین قله های خطاطی فارسی میرعلی هرویه، سلطان علی مشهدیه، این قول 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 کجان اینا؟ چقدر میشناسیم اینا رو؟ چقدر به نسل جدید رو معرفی کردیم؟ چقدر کار اینا رو دیدیم؟ بعد چقدر بینا فرهنگی کار کردیم؟ ما ببین بسیاری از درخشان ترین کارهای خوشنویسی ایرانی نسلیق خب به زبان ترکیه جغتاییه، چقدر میشناسیم
زبان؟ یه زمانی زبان اقتصادیه در واقع،
چقدر میشناسیم؟ با هنر ایرانیه، نه سلیقه، خط ایرانیه خب. ولی مثلا به زبان ترکیه جغتایی، الفبا الفبای ایرانیه، همه چیز هست، چقدر میشناسیم؟ چند تا استاد داریم توی این ایران که کار کردن روی این؟ چند تا از گفتم، چند تا از اساتید معماری ما، اساتید مرمت ما، اساتید کتیبه خوانی ما، مجال براشون فراهم شده اینا رو ببینن، از نزدیک ببینن، لمس بکنن.
در که ما توقع داریم ساختار نهادهایی که الان فرصت دارن، بودجه دارن، اقتدار دارن، چراغ بردارن، تاریکی‌ها رو برن پیدا کنن. من چند تا نمونه مثال دارم که کاملا وضعیت ما روشن میکنه. یکیش بهش میگم موقعیت سهروردی. موقعیت سهروردی اینه که هانری کوربن توی یک کتابخونه خاک خورده، تصادفاً بخشی از یک کتاب سهروردی پیدا میکنه، میاد به ما میگه شما سهروردی داشتین. یعنی ما تا همین اخیراً مثلا 60 70 سال گذشته نمیدونستیم سهروردی وجود داشته. دقت بکنید، غم انگیزه. سهروردی که اون جهان بینی ایرانی اسلامی رو، اون در واقع اسارتشو به ما میده در مثلا بحث نور و ظلمت. ببینید چقدر قوی و چقدر مقتدرانه. بعد ما یه سوالی برام پیش میاد، چند تا مثل سهروردی در تاریخ ایران وجود دارن در این جایگاه بالاتر حتی که هانری کوربنی پیدا نشده که بره تو کتابخونه تصادفاً و مثل شخصشناسای دیگه قایمش نکنه، نابودش نکنه، بیاد به ما عرضه بکنه؟ ببینید اینا هم خیلی تصادف عجیب غریبیه که یک کسی بیاد از غرب به ما بگه آقای همچی تفکری دارید. چند تا از اینا رو نیستند که ما باید بریم در لابلای تاریخ با پیدا کردن یه سند، یک دستنویس، یک سند خطی، یک معماری، یک بازخوانی کتیبه و کاشی بتونیم پیدا کنیم یه همچین آدمی وجود داشته. و ما چه کردیم؟ یعنی یک هانری کوربن شخصی، آدم دانشگاهی، یه همچین خدمت عظیمی به ما کرده. این همه نهاد دانشگاهی در ایران کدوم کار مشابه کردن؟ این یه موقعیته که خیلی غم انگیزه. یه موقعیت هم من معاصر میگم، این از عدم شناخت. آقای حسین عارف که یک شخصیت برجسته بین‌المللی پاکستانیه، ایشون تو دانشگاه برجسته‌ای درس خونده تو اروپا، کتاب شعر دو زبانه در اون دانشگاه چاپ کرده، آدم رسانه‌ای، مجری تلویزیون بوده، آدم فرهنگیه، بعد میاد تو ایران میشه رئیس اکو. خب ایشون هم رئیس اکو بود، برای من یه چیزی تعریف کرد. من یک دوستی داشتم در دوره دانشجویی که این بعدها که دیگه بزرگ شد و سن رفت بالا، یه نمایشگاه نقاشی گذاشت، گفت نقاش بود، گفت تابلویی رو ترسیم کرد از عاشورا. من رفتم تو نمایشگاه گفتم اینو من می‌خرم، مال من. گفت متأسفانه فروختم، یه دونه برات تو می‌کشم. گفت یه دونه مثل اون و شبیه اون رو برام کشید. این من عاشقانه این تابلو رو دوست داشتم، هر جا میرم تو هر جای بین‌المللی هر کشوری دفتر دارم، این بهترین جای دفترم، اینو میذارم که جلو چشم باشه دیگرانم ببینم داستانشو تعریف کنم. گفت تا رسید اومدم ایران شدم رئیس اکو، اینو زدم به دفترم. اونجا فهمیدم تازه که این یک کپی دست چندم از تابلو زهره عاشورای آقای فرشچیانه. گفت ماها تو قفلتیم، شما فرشچیانتون یه آدم بین‌المللیه، من هم یه آدم بین‌المللی فریختم، من بین‌المللی پاکستان، هنرمند بین‌المللی شما رو نمیشناسن. در حالی که در واقع اشاره ایشون چقدر دقیقه، میگه ما پنجره خونمون رو به حیات هم دیگه با میشه،
پاکستان و ایران، افغانستان و ایران، تاجیکستان و ایران، ارمنستان و ایران، کاری کردن که ما حتی همدیگر رو نمیشناسیم. احساس وحشت میکنیم از اینکه سفر کنیم مثلا به قندهار سفر کنیم. میبینی این هم تصادفه، یعنی استعماری که 400 سال جغرافیای ما رو تحت تاثیر قرار داده، جغرافیا رو از ما جدا کرده، جغرافیای تاریخی و تمدنی مثل شاهنامه رو از ما جدا کرده. هرگز بیکار نمیشینه بگی آقا دیگه تموم شد، نظرمون ادا شد دیگه، بعد از این دیگه بشینیم ایرانیا هر کاری خواستن بکنن.
شما تو جنگای ایران عثمانی که از دوره شاه اسماعیل شروع میشه، فقط کافیه رد پرتغالیا رو،
بله، سردمدار غرب بودن اون موقع، پرچمدار غرب
و نقش یهودی‌ها توی پرتغال.
آخ آخ.
ببینید تاریخ، میخوام دقیق بگم، یه خودش از چیز باشه، مجبورم به 1692 سالیه که کریستوف کلمب به آمریکا میرسه. دقیقا همون سال سالیه که آخرین بازماندهای مسلمان رو از آندالوس اخراج میکنه، از اسپانیای امروز.
شکست کامل اتفاق
میفته. نه اخراج میکنن اصلا.
بله.
و از اون ور یهودی ها رو پراکنده میکنن، از ایبریا یعنی سمت پرتغال رو چیز میکنن. اینا میان به سمت شرق، میان به سمت عثمانی در واقع، از کل اروپا اکثرا. بعد ثروت زیادی داشتن ذات و طبیعتشون،
تجربه اندلس هم داشتن. آره. در واقع تجربه
میان دست میذارن روی در واقع مونوپول کردن و به انحصار در آوردن بزرگترین بیزنس های اون روز و آینده دارترینشون. توی لهستان بزرگترین معادن پتاس کشف شده دنیا اون موقع بوده، دست میدارن این دارو و این دارو میدارن. پتاس ماده اولیه تولید باروت، خب مثلا اورانیوم امروز میمونه، همون ارزش رو تو اون دوره دوره خودش داره. تمام جنگ های ایران عثمانی نتیجه فتنه یهود برای فروش باروت و سلاح.
مثلا هر جا یهودی به حکومت ها نزدیک شدن یه فتنه و کشتار انسانی.
تمام این اختلاف ها، تمام این من و تویی ها، تمام این دوگانگی ها، شما تو ریشه جنگ های ایران عثمانی که چیز میکنید، بزرگترین چیز سیاسته نه مذهب. اختلاف چیز نداره. ما میگیم مثلا سلطان سلیم شیعه کش بوده، نه شاید شیعیان کشته شدن و حتما کشته شدن، ولی نه حتما به دلیل شیعه بودن. سلطان سلیم همون کسیه که بزرگترین در واقع کمپین بازسازی عتبات آلیاس رو چیز میکنه و مکه و مدینه رو شروع میکنه. سیاسی قصه، یعنی رقابت سیاسیه. و این وسط یهودیان که در تنور اختلاف های سیاسی به بهانه های مختلف از جمله مذهبی و فرهنگی میدمند و ما رو در مقابل هم قرار میدن، و این ذهنیت رو هنوز که هنوز بعد از گذشت 600 خورده ای سال هنوز نتونستیم پاک بکنیم.
بدترم شده، یه ذریع گرفته، بهاییت گرفته، بخشی از جریان دینی انحرافی گرفته، بدتر شده.
و هیچ تلاش نمی کنیم این رو کنار بذاریم. ببینید حرف قشنگی حضرت امام داره، میگه که راجع به ظهور بحث میکنه، میگه که آدم تمنای ظهور داشته باشه، در واقع تمنای فرج داشته باشه، معناش این نیست که بره تو مسجد، و راهش این نیست که بره تو مسجد و دعا بکنه که بگه الله مرجل. باید کار بکنه. کسی منتظر واقعیه، باید برای زمینه فرج رو محقق بکنه، تلاش بکنه،
با کار میدانی و عملیاتی.
بعد فکر میکنم چی میگه پیش نیاز ظهور رو، پیش نیاز فرج رو امام، تو اندیشه امام فکر میکنم چیه؟
بفهمه.
یه جمله است، یه باید مسلمین رو با هم مجتمع کنیم.
مجتمع.
ما هنوز که هنوزه، ببین اینجا یه ذره تند میخوام بشه، ما بزرگترین مشکلمون تو بحث تقریب، تو بحث وحدت بین خودمون با بچه هیئتی ها و حزب اللهی های خودمون که نمیتونیم قانعشون بکنیم که آقا این که میگیم که وحدت داشته باشیم این هست آقا میگه که این این راهبردیه، این استراتژیکه و تاکتیک نیست وحدت برای ما. معناش اینه که این وحدت از سر ضعف نیست، این تمنای تقریب به نزدیکی و وحدت از سر قدرته.
بله.
وقتی میگیم استراتژیکه این از سر قدرته. میگم حالا حکومت اسلامی رو بر مبنای محبت به اهل بیت، بر مبنای مقتضیات مذهبی